بریم که وکلا تو زمینهای تخصصی کار کنن. ما دستورالعملهایی رو در واقع در حال تهیه و تدوین داریم که با توجه به سوابق و رزومه افراد و توانایی هایی که دارن نسبت به صدور پرونده تخصصی براشون اقدام کنیم.
بر این اساس قرار است طبق علاقه کارآموزان در یکی از حوزه های تخصصی وکالت صدور پرونده تخصصی در دستور کار قرار گیرد. رامتین قانع رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه:
ما میسنجیم توانایی وکلا رو و سوابقشون رو و پرونده هایی رو که گرفتن. قاعدتا این برای شروع کار وکلای جوانی که سابقه کار قبلی ندارند نیست. این برای افرادی که اگرچه هم ممکنه در وکالت جوان باشن ولی سابقا فرض بفرمایید در یک زمینه تخصصی کار کردن، یا اینکه وکلایی که به مرور زمان این تجربه و تخصص رو پیدا کردن و این اطمینان رو به ما و به مردم میتونن بدن که این پروانه ها به صورت تخصصی کمک میکنه که هم کار بهتر انجام بشه هم خودشون رو یک زمینه تخصصی مشخص پیدا کنن.
چندی پیش بود که خانه ملت هم از طریق طرح جامعه پذیرش و آموزش وکالت به دنبال تخصصی شدن امر وکالت بود. آنطور که عضو کمیسیون قضایی مجلس میگوید در این طرح وکلات طبقه بندی میشن و به نوعی وکالت به سمت تخصصی شدن دعاوی پیش خواهد رفت.
اومدیم وکالت رو فقط معطوفش کردیم به نتیجه علمی 60% میانگین همون آزمون، دومن آزمون توسط دانشگاه ها برقرار بشه، هر کسی این 60% رو آورد به عنوان وکیل شناخته بشه. البته وکالت رو طبقه بندی کردیم، الزام کردیم وکالت رو که بسیاری از این وکالت ها طبیعتا اشتغالشون فراهم میشه.
آنطور که رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه میگوید از جمله این موضوعات تخصصی میتوان به مسائل بین‌المللی، اسناد تجاری، حقوق خانواده و دیوان عدالت اشاره کرد که پس از تعیین علاقه توسط افراد برای فعالیت در یک از حوزه‌های تخصصی، صدور پروانه تخصصی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در واقع این کمک میکنه که هم مردم از بلا تکلیفی نجات پیدا کنن و به صورت اتفاقی سراغ وکلا نرن و بدونن که اگه به کسی مراجعه میکنن تخصصش در اون زمینه ای هست که مورد نیازشون هست.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هم از تخصصی شدن امر وکالت استقبال میکند. به گفته او این اتفاق میتواند در کاهش اطلاع دادرسی در دادگاه ها بسیار مؤثر باشد.
اعتقاد ما این است که باید دادگاه ها تخصصی بشه، دادگاه های کیفری، دادگاه های حقوقی، دادگاه های نظامی، دادگاه های ویژه روحانیت، دادگاه های مالکیت فکری، دادگاه های اداری، به اصطلاح شورای حل اختلاف در امور کیفری، در امور قضایی. ما اعتقادمون اینه که باید اینها عرض کنم که تخصصی بشه. امر وکالت هم همین، یعنی وکیل امور خانواده، وکیل امور حقوق مدنی، وکیل امور قوانین حزبیه، وکیل امور کیفری، وکیل امور نظامی. ما هم اعتقاد به تخصصی شدن داریم و معتقد هستیم اگر اینها تخصصی بشه سطح آگاهی وکلا چون محدود میشه بالا میاد و نفع آن به مردمه.
با این همه ملاحظاتی درباره این تصمیم قوه قضاییه هم وجود دارد، اینکه تخصصی شدن وکالت میتواند به انحصاری شدن برخی پرونده ها که ارزش مالی بالا دارد منجر شود و برخی رشته های تخصصی دیگر وکالت چندان مورد استقبال جامعه وکالت قرار نگیرد، موضوعی که رامتین قانع رئیس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه این گونه پاسخ میدهد:
این مفهومش قاعدتا این نخواهد بود که اگر من در یک زمینه تخصصی کار میکنم من به پذیرفتن بقیه پرونده ها ضمن اینکه من باید اون تخصص رو هم داشته باشم دیگه. اگه مثلا من در امور ملکی صاحب نظر هستم، این مانع از این نیست که سایر افراد هم بیان در همون زمینه فعالیت کنن. ولی مثل در مثال بزنم براتون، شما اگه خدای نکرده به مشکلی بر بخورید مختارید به اینکه به پزشک عمومی مراجعه کنید یا به پزشک متخصص. این دیگه اختیار با شماست، انتخاب با شماست. شما اگه که مثلا میخواهید که کارتون با کیفیت بهتری با دقت ویژه‌ای در واقع بررسی بشه، طبیعتا به پزشک متخصص مراجعه میکنید. ولی امکان مانع از فعالیت پزشک عمومی هم نیست.
ویزیت وکلای متخصص هم افزایش پیدا میکنه.
بله قاعدتا.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هم درباره این ملاحظات پیشنهاداتی دارد که میتواند در نسخه نهایی این تصمیم قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد.
تخصصی شد، اینها در واقع بر همون مبنا باید قوه قضاییه اون درصدی رو که منظور میکنه باید پرونده ها رو هم دستبندی کنه. پرونده های مثلا در سطح 100 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد اینها رو باید دستبندی کنن که در واقع اجحاف برای مردم پیش نیاد و اصلا این دستبندی با طوری باشه که همونطوری که قاضی در خدمت مردم هست، وکیل هم در خدمت مردم قرار بگیره.
به یقین آموزش تخصصی وکلا یک ضرورت است و تخصصی شدن وکالت تضمین کننده سلامت قضایی و امنیت روابط حقوقی اشخاص است که این خود را در خدمت دهی بهتر به مردم به هنگام وکالت بیشتر نشان می دهد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی
در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان با پیک نیمروزی، دوستان عزیز، کمیسیون ترفیع مجلس دیروز جزئیات افزایش حقوق، حداقل حقوق و مالیات بر حقوق کارکنان دولت را اعلام کرد. بر این اساس پرداخت مالیات کارکنان دولت 4 پله‌ای تعیین شد. این در حالیه که در لایحه دولت مالیات بر اساس 5 پلکان تعیین شده بود و کمیسیون ترفیع پیش از این اون رو به 2 پلکانی تغییر داده بود، تصمیمی که با انتقادات بسیاری مواجه شد و کمیسیون ترفیع با توجه به انتقادها عقب نشینی کرد از اون تصمیم و سازوکار رو 4 پلکانی در نظر گرفت و برای مالیات کارمندان تصویب کرد. همکارم جامعه آجرلو الان در استودیو در کنار بنده است که راجع به این موضوع بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. اجازه بدید من اول خدمتشون سلام عرض بکنم و خیر مقدم بگم حضورشون رو در استودیوی پیک نیمروزی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم پیک نیمروزی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای آجرلو، ابتدا یه توضیحی درباره مالیات 2 پلکانی که قبلا تصویب شده بود و تفاوت اون که الان اتفاق افتاده، یعنی همون 4 پلکانی، می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگه بخوام خیلی مختصر توضیح بدم، سقف حقوق برای معافیت مالیاتی برای سال آینده 3 میلیون تومان تعیین شده.
بله.
تو مدل 2 پلکانی قرار بود که کسایی که 3 تومان تا 15 میلیون تومان حقوق دریافت میکنن 10% مالیات بدن. کسایی هم که از 15 میلیون به بالا در واقع حقوق دریافت میکنن 20% مالیات بدن.
بله.
که این خب با انتقادهای زیادی مواجه شد و برخی گفتن که این فرار نجومی بگیرا از مالیات. خب خیلی هم واضح بیادالتیش بر این اساس بود که مثلا کسی که 3.5 میلیون تومان حقوق میگیره باید 10% مالیات میداد، اون کسی هم که 15 میلیون تومان میگیره اون هم باز باید 10% مالیات میداد. خب مردم و در واقع مخاطبان برنامه ما هم خیلی نسبت به این مصوبه انتقاد داشتن که حالا ما با یه سریاشون هم مصاحبه کردیم. اگه موافق باشید یه نوار مردمی بشنویم.
خواهش میکنم.
باز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
که بالاخره درآمدش زیاده، درآمدش زیاده با اون آواد دیگه بیشتر بگیرم. نه مثلا مثل مایی که خش ضعیف هست.
خب 5 پلکانی بهتر از 2 پلکانیه. بالاخره یکی درآمدش بالا، یکی پایینه.
حالا مدل 4 پلکانی چطوری های جول؟
درسته. دیروز من اول اینو بگم که دیروز چیز شدش، بالاخره کمیسیون در واقع یه عقب نشینی رو کردش از این و خب به 4 پلکانی تغییر داد. توی مدل 4 پلکانی قرار بر این شده که کسایی که 3 میلیون تا 3 میلیون میگیرن که معاف هستن، از 3 میلیون تا 1.5 برابرش، یعنی تا 4.5 میلیون تومان در واقع 10% مالیات بدن، از 4.5 تا 7.5 میلیون تومان 15% مالیات بدن، از 7.5 تا 12 میلیون تومان 20% مالیات بدن و از 12 میلیون تومان به بالا هم 25% مالیات بدن.
خب حالا این مدل جدید به نظرتون به عدالت نزدیکتر هست؟
ببینید، خب به طور کلی مدل‌های پلکانی مالیات برای ایجاد عدالت در واقع در نظر گرفته میشن و طراحی میشن. هر چقدر هم تعداد پلکان‌ها بیشتر باشه، خب به عدالت نزدیکتره. اما درباره این مدل جدید و خب مصوبه جدید یه مقدار مسئله پیچیده تره که حالا توضیحات بیشتری داره. اول من اینو بگم که کمیسیون ترفیع یه تغییر خوبی رو توی لایحه دولت به وجود آورده. اونم اینه که کف حقوق یا همون حداقل حقوق و یه میزان خیلی قابل توجهی بالا برده. من تو این رابطه با آقای قوامی سخنگوی کمیسیون ترفیع مجلس یه در واقع گفتگوی کوتاهی داشتم، اگه موافق باشید اونو بشنویم. باز من بیشتر توضیح میدم.
بله بله.
پیشنهاد لای دولت حداقل حقوق میشد 1,800,000. چون ما تقریبا به حقوق حداقل 600-700,000 نفر 1,000,000 تومان حداقل از پایین اضافه میکنیم، یعنی مثلا 55% برای حقوقشون زیاد میشه. یه معافیت مالیاتی رو باز بینا دادیم دیگه. خب این یه بار مالی حدود 4,600,000,000 تومان داشت، لذا وضعیت مالیات ها رو هم به 4 پله تبدیل کردیم.
خب من حالا اینو توضیح بدم، این در واقع یه چند تا نکته داره این افزایش حقوق. این قابل تقدیر بوده که کم کف حقوق رو در واقع کمیسیون ترفیع بالا آورده، اما یه نکته وجود داره. مثلا اون کسی که 4,500,000 تومان حقوق میگیره تو این وضعیت شرایطی که الان ما داریم و قیمت‌های بالا، واقعا حقوق زیادی نیستش که ما بگیم حقوق زیادی میگیره. اون آدم الان توی مدل دو پلکانی 10% مالیات میداده، الان باید 15% مالیات بده. بعد نکته دیگه اینه که بر اساس مصوبه، بر اساس لایحه دولت، نجومی بگیرها کسایی که حقوقای بالا میگرفتن بالای 18,000,000 تومان 35% بعد مالیات میدادن، توی مدل دو پلکانی این شد 20%.
بله
الان که 4 پلکانی شده 25%، یعنی ولی بازم با اون مصوبه لایحه دولت
بازم اختلاف داره.
10% اختلاف داره که خب این هم باز به نظر میرسه که میخواد از در واقع مالیات کسی که حقوق کمتر دارن جبران بشه. حالا امیدواریم که باز توی صحنه مجلس تغییراتی بکنه و بهتر بشه.
که اینطور بشه. حالا اینطور که میفرمایید باز هم جای بحث داره این موضوع. من ممنون شم شنوندهای عزیزمون نظرشون رو ما اعلام بکنن، از طریق سامانه پیامکی 30600 نظرشون رو برای ما پیامک بزنن. تشکر میکنم از شما.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارت. برم سراغ یک موضوع دیگه که خب این موضوع ضمن این که برام خیلی جالب بود، مقدارم عجیبه. یک پزشک در استان اصفهان بعد از اون که تعرفه بالاتری از مردم دریافت کرده به مجازات عجیبی محکوم شده. عمل رایگان جراحی 50 بیمار و ویزیت 100 بیمار تحت پوشش کمیته امداد به صورت رایگان. اما مجازات کردن یک پزشک با انجام عمل جراحی رایگان این شبهه رو مطرح کرده که آیا این عمل جراحی اجباری حقوق سلامتی بیمار رو نقض نمی‌کنه و اگر پزشکی که مجبور به عمل جراحی شده در این عمل به صورت عمدی خطا بکنه، خدای نکرده که انشالله این اتفاق نمی‌افته، چگونه قابل تشخیص خواهد بود؟ در این باره همکارم نجبایی با آقای صالحی مدیر کل تزریق استان اصفهان گفتگو کرده که دعوت می‌کنم صحبت ایشون رو بشنوید.
وقتی پزشک اینجا اقدام به اخذ مبلغ اضافی یا زیرمیزی میکنه، اینجا این فرد تمکین کرد نسبت به حکم، اتفاقا خیلی برایش سازگارتر بود از حیث جنبه اجتماعیش و پذیرفتنی تر بود برایش. حکم اتفاقا علاوه بر این که بخشش این بود که عمل رایگان انجام بده، در کنارش ویزیت رایگان هم بود.
آقای اصالعی ببینیم، بخش پزشکی هست و این حکم شما حالا به نوعی ممکنه این ایجاد گمانه بکنه که میتونه پزشک اونجوری که باید کارش رو درستی انجام نده.
اولا اینها یه قشر بسیار فرهیخته و این نیست که شما میفرمایید، و قطعا نظارت بعدی یعنی هم نظارت پیشینی هست هم نظارت پسینی. خدمت بهشون ارائه شده، شماره موبایلشون، شماره تماسشون هست و بالاخره موشکافانه بررسی میشه آیا این خدمتی که حکم، این حکمی که صادر شده به این افراد ارائه شده یا نه. این خدمت
اگه مثلا این پزشک، به هر حال پزشکه، میاد 50 تا رایگان رو میخواد جراحی بکنه، به نوعی اینا رو جراحی میکنه و بعد وقتی که اعتراضی هم باشه میگه خب من تشخیص من این بوده، ولی منجر به این بشه که به هر حال تو بخش جراحی، تو بخش پزشکی هست، ممکنه مثلا منجر به آسیب به اون فردی بشه که حالا
خب نگاه کنید، این که دیگه بدتر، اگه این شد که دیگه بدتر، خدایی نکرده اگر از قبل عمل یک پزشک آسیب جسمی روحی متوجه یک بیماری بشه که بعداً عوارضی تبعاتی داشته باشه که پزشکی قانونی اون رو تشخیص بده که این پزشک برای همیشه خودش رو گرفتار محاکم دادگستری کرده و همیشه دچار یک مرگ مدنی خودش رو کرده. من بعید میدونم اصلا 0% هست احتمال این چیزی که جناب عالی میفرمایید.
گفتگویی بود با مدیر کل تعزیرات اصفهان که خانم نجبایی انجام داده بود درباره مجازات یک پزشک که بخشی از این مجازات عمل اجباری 50 بیمار بود، عمل جراحی به صورت اجباری و رایگان برای 50 بیمار. شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو در این خصوص به ما اعلام بفرمایید از طریق 3600 که این عمل جراحی اجباری آیا حقوق سلامت بیمار رو میتونه به خطر بندازه یا نه. 3600 از سامانه پیامکی ماست. ممنون که با ما همراه بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو معارف سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که هر جایی که هستید خوش و خرم باشید. شما بزرگواران شنونده رادیو معارف هستید، صدای فضیلت و فطرت، و بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم علی اصغر شرفی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی تا ساعت 22 در این نوبت کاری در خدمت شما عزیزان هستیم. اشاره بکنم به برنامه‌هایی که در این نوبت تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از عرایض بنده برنامه من انقلابیم رو خواهید شنید. در این برنامه به شاخص‌های انقلابی بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره میشه. بعد از اون دیار سلمان و بررسی تاریخ ایران در دوره خوارزمشاهیان رو خواهیم شنید. ساعت 16 اخبار کوتاه رو خواهیم شنید و بعد از اون هم همکاران عزیزم در برنامه پرسمان اعتقادی از ساعت 16:05 تا 17 و از 17 تا 18:25 با برنامه برنگ خدا برنامه خودشون رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. این نکته رو هم عرض کنم که غروب آفتاب امروز به افق شهر مقدس قم 17:25 و اذان مغرب هم 17:44 است. دعوت میکنم با ما همراه باشید و برنامه من انقلابیم رو بشنوید. شاخصهای انقلابی بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
اونجه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
من انقلابیم،
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم، هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم، در بین دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، همراهان همیشگی برنامه من انقلابیم. این هفته بازم خدمتتون رسیدیم تا گپ و گفتمون رو درباره موضوع برنامه ادامه بدیم و خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که هفته هاست با برنامه من انقلابیم درباره انقلابیگری، شاخصه های انقلابی بودن صحبت میکنیم از منظر مقام معظم رهبری مدعی ظله العالی و انقلابیگری رو در حوزه های مختلف مورد ارزیابی بررسی قرار میدیم. اینکه یک مجلس انقلابی چه مشخصه هایی باید داشته باشه و مردم انقلابی. انشاءالله در برنامه این هفته باز هم در خدمت جناب آقای منصور علم الهدا خواهیم بود، پژوهشگر مسائل راهبردی، و گپ و گفتمون رو درباره ادامه بحث‌های گذشته پی خواهیم گرفت. در هفته‌های گذشته در خدمت جناب آقای علم الهدا بودیم و درباره مجلس انقلابی صحبت کردیم. اجازه بفرمایید که سلام علیک بکنم خدمت کارشناس محترم جناب آقای علم الهدا. سلام عرض می‌کنم حضورتون، خیلی خوشحالم از این که امروز هم میتونم شنونده حرفاتون باشم و در استودیو ضبط برنامه من انقلابی هم در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان محترمتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار متشکرم جناب آقای علم الهدا. دوستان عزیز شنونده، کم کم آماده میشیم برای اینکه صحبتمون رو آغاز بکنیم، بعد بپردازیم به مجلس انقلابی و شاخصه های مجلس انقلابی.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه گذشته جناب آقای علم الهدا پژوهشگر مسائل راهبردی اشاره کردن که در واقع ما مجلس انقلابی رو براش سه وظیفه میتونیم تعریف بکنیم، در حالی که این سه وظیفه به عهده همه مجالس در نظام‌های غیر اسلامی هم میتونه باشه، ولی وقتی از پنجره انقلاب و انقلابی بودن به این سه وظیفه نگاه میکنیم داستان متفاوتی میشه. یکی قانونگذاری، دومی موضع‌گیری و سومی نظارت بر اجرای قوانین، که هر کدوم از اینها عناوین کامل‌تری دارن و توی برنامه های گذشته بحث قانونگذاری رو کامل دربارش صحبت کردیم، بحث موضع‌گیری رو همینطور، و امروز صحبت خواهیم کرد از نظارت بر اجرای قوانین از جنس انقلاب. جناب آقای علم الهدا اگر مقدمه میخواید بفرمایید برای ورود به بحث در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم. همونطوری که مطلع شدید ما در ادامه بحث‌های گذشته امروز ادامه میدیم بحث مجلس انقلابی رو از دیدگاه مقام معظم رهبری با موضوعاتی که انشالله تعالی حول و حوش بحث نظارت خواهیم داشت انشالله. و ابعاد اون
انشالله. از یه جایی باید شروع کنیم بحث رو. من فکر میکنم که مفهوم خود نظارت هم خیلی مهمه، مثلا نظارت بر اجرای قوانین، و بعد هم دیگه انشالله کم کم بریم برای اینکه شاخصه های یک مجلس انقلابی رو در بعد نظارت بر اجرا از زبان شما بشنویم.
ببین، بحث نظارت یک بحث جدیه که مورد توجه هست در معارف دینی ما.
بله.
خیلی مورد توجه هست، حتی در مسائل شخصی هم به ما گفته شده که شما وقتی یک کاری رو انجام میدید یک موعد بگذارید، مثلا یک ماه،
درسته،
به تناسب کار، خوب. دو ماه، بلی. شیش ماه، یک سال، بعد یه توقف بکنید، نگاه کنید اون چی که اتفاق افتاده وضعیت شما چی بوده. اسائرون هم راجع، شما واقعا در حال حرکت بودید یا در حال بازگشت بودید،
در
حال عقب کرد بودید، بله. در حال جای زدن بودید. این از یک طرف.
بله.
حالا کیا باید مورد نظارت قرار بگیرن؟ از کلام خود فرد، حتی باید زندگی خودش باید مورد نظارت داشته باشه. در مسئولیت ها لنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین.
بله.
یعنی اون کسانی که به سوی اونها پیامبران رو فرستادیم، کتاب های آسمانی رو فرستادیم، اونها رو مورد سوال قرار میدیم، حتی خود انبیا رو هم مورد سوال قرار میدیم.
بله.
این که گفتم یک مسئله جدی و اساسی است، یعنی در حوزه معرفت دینی به صورت یک اصل پذیرفته شده
نظارت،
مقوله نظارت به عنوان یک اصل پذیرفته شده.
بله.
و در همه کارها هم بایستی باشد. در مورد سازمان‌هایی هم که ایجاد می‌شوند، اون سازمان‌ها بعضن ناظر به سازمان‌های دیگر هستن ایجاد می‌شوند، که یکی از شؤون مجلس شورای اسلامی همین است که مجلس یک شأن نظارتی دارد.
بله.
این شأن نظارتی مجلس یعنی نگاه بکند به زیر مجموعه ها، این اونهایی که براشون قانون گذاری کرده. بله. که در جای خودش گفتیم که مجلس در واقع نرم افزار حرکت سیر کل سازمان ها و دستگاه ها و بلکه نظام اسلامی نشکار میکند، ایجاد میکند و ریل گذاری میکند.
بله.
به تعبیر امام اعظم رهبری، پس ریل گذاری و ایجاد نرم افزار شمال مجلس، این میشه حوزه نظارتیش. این در تو هر کجا که قانون گذاری کرده میشه حوزه نظارتی. و این نظارت هم فرق نمی کند، یعنی این دولت و اون دولت ندارد، این حزب و اون حزب و این جناح و اون جناح هم ندارد، پایدار هم بایستی باشد، دائما هم بایستی باشد. پس یک حوزه نظارتیش میشه حوزه نظارت اونجایی که بایستی بر سازمان ها داشته باشد.
رادیو معارف، من انقلابیم، برنامه ی از گروه خبر رادیو معارف، من انقلابیم.
یک حوزه نظارتی هم نظارت بر خود مجلس است. از برخی بیانات مقام معظم رهبریم استفاده می شود که معظم الله می فرمایند که شما بایستی که خود نظارتی، خیشتن نظارتی هم داشته باشید، یعنی مجلس بر خودش هم چکار بکند؟
نظارت
بکند. بله. در هر مقطعی، در هر سالی، در هر دوره‌ای بیاد ببیند که اون وظایف خودش رو انجام داده یا نداده. ما حالا ما این نظارت ها رو با چه هدفی انجام میدیم؟ البته من یه توضیح کوچیک رو هم اضافه بکنم که گاهی اوقات ببینید ما بحث نظارت رو داریم، گاهی اوقات یه مقوله به اسم ارزیابی داریم، گاهی اوقات رسیدگی به شکایات داریم.
بله.
ببینید اینا همشون تو همه مجموعه نظارت میگنجن.
درسته.
و یک روح کلی بر اینها وجود دارد و اون روح یعنی کنترل کیفیت میکنن. آیا این اقدام و فعالیتی که انجام گرفته مطابق با اون استانداردها و شاخصهایی که اول تعیین کردن انجام شده یا نشده؟ بنابراین مفهوم مچگیری درش نیست. چطور گفتیم انسان باید بر خودش نظارت بکند؟ آدم مچ خودش رو نمیخواد بگیره. پس یه مفهوم منفی در این وجود ندارد. من اینو توضیح دادم که شنوندگان محترم توجه بکنن. وقتی میگیم نظارت، این یه چیز رعب آور نیست، یه چیز ترس آوری نیست که حالا داریم میگیم نظارت قراره که مچ بگیره. و این یک بحث دیگری است که شاید در لابلای بحث بعدمش اشاره خواهیم کرد که موارد جزئی دارد. بنابراین هدف هدایت کنترل، اونم کنترل کیفیت، اون هم با توجه به شاخصهایی که از پیش تعیین شده و عمده ترین شاخصی هم که مجلس به صورت مکتوب و در واقع متفقون علیه ها دارد، همون قوانین است که میگذارد، که این قوانین و بالاتر از اینها هم قانون اساسی است که در اونجا هم مجلس چون یکی از منشأهایی که در قانون گذاریش مورد توجه قانون اساسی هست، اونجا هم در بحث نظارت های مجلس میگنجد.
بسیار متشکرم جناب آقای علم‌الهدی. ما یه فرصتی رو دوستانمون تو تا فرمان به همون خواهند داد، برگردیم یه مرور میکنیم آنچه تا اینجا گفته شد و بحث رو ادامه خواهیم داد در خصوص سومین وظیفه مجلس انقلابی، وظیفه نظارت. من انقلابی هم از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. امیدوارم هر جا هستید صدای ما رو میشنوید، این بحث ها رو همراهی کنید و مفید هم باشه براتون. دیدگاهی هم اگر دارید میخواید مطرح بکنید، 30553 در اختیار شما شنوندگان محترم هست.
رادیو معارف، بررسی شاخصهای مجلس انقلابی در برنامه من انقلابیم.
یکی از چیزهایی که به معنای واقعی کلمه میتوانه این رو در مجلس تأمین کنه و تضمین کنه، نظارت مجلس بر خیشتنه. بالاخره مجلس تشکیل میشه از تعدادی انسان. ما انسان ها هممون در معرض خطا هستیم دیگه، یعنی شوخی نداره، بزرگ و کوچیک هم نداره، پیر و جوان هم نداره، هممون در معرض خطا هستیم، در معرض لغزش هستیم. کی باید جلو به این لغزش رو بگیره؟ خود مجلس. انواع و اقسام لغزش ها هم متصوره. مجلس اگر نظارت کرد، جلو به لغزش نماینده رو گرفت و نماینده توانست این پاکیزگی و طهارت خودش رو در طول این چند سال حفظ کنه، اون وقت زبانش باز خواهد بود. اون وقت میتوانه اگر چنانچه نقطه اشکالی در هر جا دید اون رو بیان کنه. اینو باید مجلس رعایت بکنه. من خواهش میکنم مسئله خود نظارتی، خیشتن نظارتی مجلس رو دست کم نگیری، این رو حفظ کنه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه من انقلابیم. این برنامه چند هفته است با حضور جناب آقای منصور علم‌الهدی پژوهش